سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. بری میخواست موافقت و تاییدش را ابراز کند که صدای باز و بسته شدن درها شنیده شد و بعد صدای قدم‌های سنگین افسر پلیسی آمد که راهرو را طی می‌کرد. همچنان که کلیدها را از جیبش بیرون می‌آورد گفت:
طبق الزام دولت می‌تونیم به هر کدوم از شما اجازه بدیم با وکیل یا فامیلتون تماس بگیرید.
بری ساکت سر جای خود باقی ماند. می‌توانست نگاه منتظر مأمور و لیلا را روی خودش احساس کند. لیلا از مأمور خواست چند لحظه به آنها مهلت دهد. بعد رفت کنار بری نشست و منتظر ماند تا بری هم او را نگاه کند. به آرامی گفت:
من که کسی رو ندارم بهش زنگ بزنم. تو چی؟
بری نفسش را عمیق بیرون داد. شاید برای اینکه با اغراق نشان دهد این سوال تا مغز استخوانش را سوزانده است، سرش را تکان داد. لیلا گفت:
امیدوار بودم خاله ای دایی چیزی داشته باشی.
به هر حال این دور و بر کسی رو ندارم. لیلا دستش رو نزدیک دهانش آورد و شروع به جویدن گوشه ناخنش کرد.
اگه همینجوری پیش می رفت این زندان به شکل شگفت‌آوری معرکه بود، اما اگه کسی رو پیدا نکنیم که بهش زنگ بزنیم بد جوری تو هچل می افتیم. مثل همون هچل تا آخر عمر فراری بودن. باید ببینیم کار دیگه از دستمون ساخته است؟ کسی رو گیر بیاریم که بهش زنگ بزنیم؟ نمیخوام ازت بخوام به کسی زنگ بزنی مگه اینکه فکری به ذهنت خطور کنه. مثلا شاید مجبور شیم به خواهرت زنگ بزنی.
بری گفت:
شاید اوضاع اونقدران بد نباشه.
باید منتظر بمونیم که کسی با همون حرف بزنه ببینیم دقیقا با چی مواجهیم. این کلمات حتی برای خودش هم قانع کننده نبود، اما داشت تلاش میکرد فکر تلفن کردن به الکسیس را از سرش باز کند. 9 ماهی بود که با هم حرف نزده بودند. همیشه این کابوس با بری بود که در سواری‌های جاده‌ایش خودروی جلوی پایش ترمز بزند و ناگهان ببیند مت راننده است و کنار دستش الکسیس نشسته است.
بری، هر دومون خوب می‌دونیم که ایده خوبی نیست.
سرش را به سمت سلول و فضای زندان تکان داد و لبخند زد. هنوز صدایش آرام بود.
اما فکر میکنم این بهترین و امن‌ترین کار ممکنه. از حالا عواقب این کارها ظاهر میشن و اگه کسی رو پیدا نکنیم که بتونه کمکمون کنه اوضاع از اینم خرابتر میشه.
لیلا حرفش را خورد. نمیدونست چطوری ادامه دهد. لیلا گفت:
میدونم که تو خوشی زیر دلت نزده بود که از خونه بیرون زدی، اما دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟
بری گفت: تو درک نمی کنی. و شگفت زده شد وقتی دید نزدیک است گریهش بگیرد. خوشی زیر دلم نزده بود. به درک، من نمیتونم بعد این همه مدت بهش زنگ بزنم و بگم بیا منو از هلفتونی در بیار. دوباره سکوت به سلول برگشت. سکوتی که فقط صدای نفسهای سنگین بری از آن شنیده میشد. زانوهایش را بغل گرفت. به زور میتوانست پایش را در نیمکت باریک جا دهد. مشغول کندن پوسته ای شد که به کفشش چسبیده بود و لکه با صدای مشمئز کننده پوسته پوسته شد. تو که نمیتونی تمام زندگی تو اینجا غنیمت بشموری. بری، میدونم نمیخوای باهاش حرف بزنی، اما مجبوری. شما خواهرین. مطمئنم از شنیدن صدات خوشحال میشه. بری دست از خراشیدن کفشش برداشت و سرش را به زانوهایش تکیه داد. من نامزدش را بوسیدم. نفسی عمیق کشید. با یادآوری چهره الکسیس صدایش آرام شد. میدونی؟ من فقط هیجان زده بودم. کمی سرکشی ناشی از لوس بار اومدن مچمونو گرفت. به محض اینکه چشمم به چشمش افتاد، باربندیلمو بستم و زدم به چک. بری با خودش فکر کرده بود دفعه بعدی که الکسیس را ببیند، هر دو سنی ازشان گذشته و زخم‌هایی که به هم وارد کرده اند در اثر گذر زمان سیغل خورده و بی اثر شده است. بارها در خیالش تصور می‌کرد در خیابان، جایی مثلا در نیویورک، ناگهان چشمشان به هم می‌افتد و سمت هم می‌دوند و با لبخندی می‌پرسند اوضاع چطوره؟ و با هم یک فنجان قهوه می‌خورند و آن موقع دیگر همه چیز را فراموش کردند یا دست کم یادآوری آنها بی‌فایده است. دیگر راهی برای زنگ زدن به اون نمونده. مخصوصا بعد کاری که کردم. یک بافه از چلگیس موهایش روی چشمش سر خورد و او هم با بیمیلی شروع به باز کردن گره های آن کرد. چند لحظه بعد لیلا گفت بذار من با شرف بزنم. بری نفس عمیقی کشید و چشمهایش را بست. اون نمیاد. حالا امتحان میکنیم. جایی پشت درهای بسته زندان تلفنی در حال زنگ زدن بود. بری زور زد چیزی بگوید. نمیخوای نقشه فرارمون با کفش رو امتحان کنی؟ فکر کنم استعداد ویژه‌ای توش داشته باشیم. لیلا خندید و بازوی بری را فشرد. نگران نباش. حواسم به همه چی هست. لیلا کمی معطل کرد. بری میتوانست صدای مأمور را بشنود که وزنش را روی پایش جابجا میکرد. صدای خسخس نفسهایش به گوش میرسید. لیلا فشار دیگری به بازوی بری داد و مأمور را صدا زد و اعلام آمادگی کرد. بری لیلا و مأمور را تماشا کرد که راه رو را طی می کردند و به انعکاس صدای پاشنه کفش‌هایشان گوش سپرد که با کف راه رو برخورد می کرد. بری نمی توانست بگوید چه مدتی را با لیلا در زندان سپری کرده است. هر قدر هم که گذشته باشد دیگر این سکون و آرامش کافی بود. آن هنگام بود که به وحشتناکی سلول زندان پی برد. تا قبل از این فکر می‌کرد ظالمانه است اگر در زندان‌ها ساعت بیاویزند و زندانی را مجبور کنند برای گذر زمان به حرکت عقربه‌ها زل بزند، اما حالا دریافته بود فقدان ساعت و زمان در این حوالی مجازات شدیدتری است. روزها یکی پس از دیگری کش می‌آیند و سپری می‌شوند و تو در میانه این کشاکش ساکن و بی‌اراده باقی مانده‌ای. صدای زنگ او را از افکارش بیرون آورد و بعد صدای باز شدن در از انتهای راه رو به گوش رسید. از زمانی که چهره آشنایی دیده بود مدت ها می گذشت. چیزی که بیش از همه او را شگفت زده کرد مواجهه با این حقیقت بود که الکسیس هنوز همان شکلی بود. یک سویشرت کلاهدار به تن داشت با شلوار راحتی. بدون آرایش که سنش را جوانتر از آنچه که بود نشان می‌داد و او را نزدیک به سن و سال بری نشان می‌داد. بری همیشه فکر می‌کرد الکسیس از او زیباتر است و حالا هم همانطور بود. چهره‌اش سر حال بود. انگار که در غیاب بری نفس راحتی کشیده و به قدر کافی استراحت کرده باشد. یک مأمور با دستکلیدی در دست کنارش قدم برمی‌داشت و انگار خیلی هم مطمئن نبود کدام یک از کلیدها را باید امتحان کند. بری تکان نخورد، اما دید که خواهرش اندکی نزدیکتر شد. لیلا خود را از کف زمین جدا کرد و از در کمی فاصله گرفت. تلاش کرد لبخندی آرام و تسلی بخش تحویل بری بدهد. با این حال بری به زور می توانست آرامشی در چهرهش ببیند. دلش از دلهره و نگرانی آشوب بود و یک لحظه فکر کرد الان است که جلوی همه بالا بیاورد. چهره الکسیس در واقع بسیار آرام بود و حالت خاصی نداشت و با ماها قبل کمی تفاوت داشت. بری آن فک جنبان را به خاطر آورد که مرتب به سخنرانی پندگونه گشوده می شد. بری منتظر اتفاق بزرگی بود، اینکه الکسیس سرش هوار بکشد یا به دلایلی در آغوشش بگیرد، اما نمی توانست بفهمد الان در سر الکسیس چه می گذرد. مأمور در سکوت لیلا و بری را به راه رو هدایت کرد. آن دو کمی تشریفات و کاغذبازی های مرسوم را طی کردند و زیر چند برگه را امضا زدند. یکی از افسرها برای مدتی شروع به حرف زدن کرد و در آخر گفت: متوجه شدید؟ اما بری که به هیچ کدام از حرفایش گوش نکرده بود، فقط سرش را تکان داد. بیشتر از همه در این فکر بود که الکسیس مستقیم با پرواز از رنو تا کانزاس سیتی آمده است یا مجبور بوده بین راه توقفی هم داشته باشد و اینکه آنها چه مدت در سلول زندانی بودند. پلیس جوان پشت پیشخوان سویچ لیلا را برگرداند و گفت که ماشینش را کجا منتقل کردند. کیف برزنتی بری را هم برگرداند. وقتی مأمور یک مشت برگه دیگر جلویشان گذاشت تا امضا کنند، بری دوباره حس کرد استراب و دلاشوبش بیشتر می شود و همین الان است که به قفسه سینه‌اش چنگ بزند و قلبش را از سینه بیرون بیاورد. وقتی آنها را به سمت بیرون هدایت کردند، بری یک قدم از لیلا فاصله گرفت، انگار که می خواست او از مشاجره حتمی آن دو در امان باشد. بری پیش خود فکر کرد الان که شروع شه. انفجار سخنرانی عظیم با برچسب مخصوص عشق خواهرانه. اما الکسیس همچنان در سکوت از ماشین‌های پارک شده در پارکینگ به سمت جلو پیش می‌رفت. خودروهای زیادی پارک نشده بودند و زیر تابش نور سفید رنگ چراغ‌های خیابان همه یک شکل به نظر می‌رسیدند. خیابان غرق سکوت بود و گویی تمام حومه شهر در خواب فرو رفته بود. بری رو به خواهرش با صدای بلند گفت:
همین؟ نمی‌خوای چیزی بگی؟
الکسیس رو به خواهرش برگشت. به نظر می رسید می خواهد سرش هوار بکشد، اما خیلی آرام گفت: نه بری، قصد ندارم چیزی بهت بگم. و دوباره از او رو برگرداند و به سمت خودروی کرایه‌ایش گام برداشت. بری برای لحظه‌ای متوجه گونه‌های خیس خواهرش شد که قطره‌های اشک از آن می چکیدند و در زندان متوجه آنها نشده بود. بری فریاد زد:
من نمیخوام با تو بیام، میدونی که؟
تصمیمش اندکی سست شد وقتی با این حقیقت مواجه شد که تا پیش از این هرگز گریه خواهرش را به یاد نداشته است. عالیه، مرسی که قضیه رو روشن کردی. بری دست از دنبال کردن خواهرش کشید. 20 قدم جلوتر وقتی الکسیس با ریموت قفل ماشین کرایه‌ای را باز کرد، چراغ‌های خودروی سفیدی شروع به چشمک زدن کردند.
بله میدونستم. از این که از شر من خلاص شدی حسابی خوشحالی.
لیلا قدمی سمت بری برداشت که به او قوت قلب بدهد، اما نمیدانست چطور. الکسیس گفت:
خوشحالم میبینم عوض نشدی، همینطور ادامه بده. این به بلوغ نرسیدن از ویژگی های خوب توه.
ایستاده بود کنار در راننده، در را باز کرد، اما همچنان ایستاده بود و به پاها و کلید توی دستش زل زده بود. اشک‌های تازه و بی‌امانی که دوباره به گونه‌اش راه پیدا کرده بود، بی هیچ تلاشی پدیدار می‌شدند و بی آنکه کج و معوج شوند، پشت سر هم راه می‌افتادند. بری به این فکر کرد که شاید خواهرش در واقع گریه نمی‌کند و این نشانه بیماری باشد. بری گفت:
مثل اینکه خیلی خوشحال بودی که از شرم خلاص شدی.
و برای اولین بار چهره الکسیس را دید که حاله غم و اندوهی از نفس افتاده آن را در بر گرفته است. بری با دیدن چهره او که صداقتی انکار نشدنی در آن موج می‌زد، تقریباً احساس آسودگی و اعتماد کرد. چند ثانیه تمام نشدنی به همان حال سپری شد. الکسیس آشکارا به هق هق افتاده بود. بری میخواست بپرسد این اشک‌ها تا چند ماه پیش کدام گوری بودند، اما نمیتوانست کلمات را کنار هم جفت و جور کند. لیلا سنگینیش را از یک پا روی پای دیگر انداخت. وقتی داشت خودش را کنترل میکرد، چند ثانیه نگاه الکسیس با بری تلاقی کرد. توی کانزاس سیتی حاضر شدم ضمانت تو بکنم و از زندان بیرون بیارمت. اونم بعد از 9 ماه که خبری ازت نداشتم و تو به خاطر کارت حتی یه عذرخواهی هم نکردی. الکسیس لحظه ای مکس کرد و با کف یک دست محکم چشمانش را مالید.
قضیه متو بی خیال، من خیال میکردم مردی. تا 100 مایلی به تمام بیمارستان ها تلفن کردم، حق اشتراک همه روزنامه های شهرهای بزرگ رو پرداخت کردم تا توی صفحه حوادث آگهی های فوت یا گم شده ها رو بخونم، به این امید که هیچ کدوم تو نباشی. بعد مرگ مامان و بابا تبدیل شدی به یه بچه لوس و تخس، انگار نه انگار که منم والدینم رو از دست دادم. تنها کاری که میکردی این بود که انگار من مسئول مرگ اونا بودم. بعد از اون مشاجره تو اوج نگرانی و دلواپسی تنهام گذاشتی. سر سوزنی هم اهمیت ندیدی که چه بلایی سرم اومده. حالا بعد از نه ماه جهنمی که 100 سال گذشت، تلفنی به هم میشه از زندان اون کشور و تازه اونم صدای تو نیست، صدای یه غریب است. حتی اونقدر نزاکت نداشتی که خودت تلفن کنی. چقدر میتونی خودخواه و بیفکر باشی؟
لیلا بازوانش را نزدیک سینه‌اش آورد، انگار که بخواهد از خودش دفاع کند. نگاهش روی بری ثابت مانده بود که چشمانش را با اخمی حاصل از نگرانی به گوشه دوخته بود. بیرون ایستگاه پلیس خلوت بود، اما بری حس می کرد صدای پاره شدن و متلاشی شدن چیزهایی را می شنود. الکسیس گفت:
یعنی واقعا چیزی برای گفتن نداری؟
موقتی به در باز خود رو تکیه داد. صدای برخورد کلیدهایی توی دستش با شیشه بلند شد.
این جای دوری بود که رفتی؟
سینه بری تنگ تر شد. می توانست سنگینی نگاه لیلا را که روی او ثابت شده بود حس کند. گردنش را به سمت بالا کشید و در حالی که به سیاه‌ترین نقطه آسمان خیره شده بود گفت:
هیچ معلومه درباره چی داری حرف میزنی؟ تو باید عذرخواهی کنی. تا ماه‌ها بعد از مرگ مامان و بابا تنها چیزی که میشنیدم شکایت قرولندای تو بود. تو حتی یه بارم نگفتی دلت براشون تنگ شده. یه بارم طوری رفتار نکردی که نشون بده رفتن اونا صدمه‌ای بهت زده. فقط به فکر وقت گذرونی با مت بودی. انگار نه انگار که اصلا خانواده‌ای داشتی که حالا ترکت کردن. بار اول گریتو میبینم.
الکسیس نفسش رو از دهانش بیرون داد و سرش رو تکان داد.
من هر شب اشک میریختم. بری هر شب موقع خواب صدای تلویزیون رو بلند میکردم و سرم رو تو بالش میکردم که صدای گریه هم پنهان بمونه. تعجب میکنم چطور من و مت تونستیم این همه مدت با هم بمونیم، در حالی که اکثر اوقاتی که با هم داشتیم با گریه های من میگذشت.
بری صدای شبانه بلند تلویزیون را به خاطر آورد که چقدر به خواهرش لعن و دشنام میفرستاد که توانسته است آنقدر سری خود را با همه چیز وفق دهد.
اگه اینطوره چرا هیچ وقت بهم نگفتی؟ میخواستم جلوی تو قوی باشم. من ضعیف و بی‌طاقت بودم. هنوزم ضعیف و بدبختم.
آه کشید یا بریده بریده نفس کشید یا مخلوطی از هر دو.
پدر و مادرم مرده بودن و خواهر کوچیکم مرتب با حالت مستی ظاهر میشد. با معتادا وقتشو میگذرون. همیشه دنبال جنگ و دعوا بود. میخواستی دیگه چطور رفتار کنم؟
بینیش را بالا کشید و به دنبال صدای آن دست توی کیفش برد تا چیزی بیابد و بینیش را پاک کند. لذا بری دیگر نتوانست نگاهش را به او بدوزد.
حالا باید بدونی که برای بیرون آوردن تو از این هچل مجبور شدم به مت زنگ بزنم.
جوری اسم او را برد که انگار بخواهد به روخش بکشد.
آخرین شخصی که میخواستم باش حرف بزنم. ممنون از تو. اونم به صاحب ماشینی که ازش دزدیده بودین زنگ زد و متقاعدش کرد که از شما رفع اتهام کنه.
حرفایش آرام و شمرده بود، گویی میخواست بری حرفش را قطع کند. خب؟
حالا تو باز آزادی که هر کاری میخوای بکنی.
قبل از آنکه بری بتواند چیزی بگوید، خودروی الکسیس با ضربه ای بسته شد. موتور روشن شد و چراغ داخلی خودرو روشن شد و چهره الکسیس را نشان داد که در آینه خودرو اشکهایش را پاک کرد. سپس خودرو شروع به حرکت کرد و جاده را به سمت انتها طی کرد. بری منتظر ماند تا ماشین الکسیس در جاده محو شود و بعد رو به لیلا کرد. با اشکهایی که نمیتوانست جلویشان را بگیرد، ناگهان به خود لرزید. گویی گریه های الکسیس مصری بود.
بهتر که رفت.
کیف برزنتیش را از زمین برداشت و بندش را روی شانه انداخت. بند کیف دوباره با گردن آفتاب سوختهش تماس پیدا کرد و سوزشی در پشتش حس کرد. هر وقت در مواجهه با موقعیتی قرار می گرفت که قبلا آن را تجربه نکرده بود، دوست داشت به اطرافش توجه کند و اجازه ندهد زندگیش با بی‌دقتی و حواس پرتی سپری شود. اما حالا به زور می توانست به هوای دلپذیر کانزاس سیتی یا دو مأموری توجه کند که دست به کمربند و سلاح کمریشان در محوطه پارکینگ مشغول گفتگو بودند. با دور شدن خودروی الکسیس به نکته‌ای که تا پیش از این مرکز توجهشان بود و فراموشش کرده بودند فکر کرد. بری حس کرد چیزی دور و برش نیست جز خودش و آشوبی که در دلش برپا بود. باید می نشست، اما می ترسید اشک‌ها سرازیر شوند و دیگر تا ساعت‌ها توان دوباره ایستادن را نداشته باشد. بری آنقدر آهسته یکی دو پله را طی کرد که انگار می لنگید.
می دونی؟ فکر می کنم بهتر راه خودم رو برم.
لیلا از دنبال کردن او دست برداشت و جوری که انگار به او برخورده باشد پرسید.
چرا؟
بری گفت. نیاز دارم مدتی با خودم تنها باشم. برای حرف زدن نیاز به تلاش و انرژی غیر معمولی داشت. حس می کرد نفسش دارد بند می آید. سرگیجه داشت و تصویر گریه های الکسیس در بالش جلوی صورتش ردیف می شد. تلفن کردنش به بیمارستان ها، دلهوره و اضطراب های همیشگیش وقتی بری در جاده ها سواری رایگان می گرفت و از مغازه ها جنس بلند می کرد و با هر تفکری که می خواست او را با عشق کاذبش به این زندگی مواجه کند می جنگید. لیلا لبش را به دندان گرفت و چینی به پیشانی انداخت.
نمی فهمم.
بری زیر لب گفت ممنونم برای روز خوبی که داشتیم. و دیگر داشت از نفس می افتاد.
ببخش که باعث گیر افتادن و دستگیریت شدم.
و یک بار دیگر بند کیف را روی شانه‌اش جابجا کرد و از لیلا رو برگرداند. جاده را پیش گرفت بی آنکه پشت سرش را نگاه کند. تمام زندگی پیش چشمش محو می شد و او را با افکارش تنها می گذاشت.
این داستان ادامه دارد.